سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. با تبريك ايام و دهه مبارك امامت و ايام سعيد عيد قدير و عيد به اصطلاح قربان رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. خدا را قسم میدیم به آبرو عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت علیهم السلام، دنیا و آخرت ما را از قرآن و اهل بیت جدا میفرماید. در محضر اساتید بزرگوار هستیم، در کرسی ترویجی نگاهی نو به مرجعیت علمی قرآن بر پایه اندیشه مقام معظم رهبری، ارائه دهنده حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر غلام حسین اعرابی و ناقدان بزرگوار جناب حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای فیروز مهر و همچنین حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسف زاده در محضرشون خواهیم بود. خب با توجه به اینکه بحث مرجعیت علمی قرآن چند سالی است که در این پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با کارگروه شکل گرفته و عزیزان و متخصصان این رشته در طی چند سال منشوری رو در مورد ایجاد یک روش و ساختار اولیه برای تولید علوم و قرآن بنیان اینجا تولید شده و منتشر شده و بر اساس آن دیدگاه‌های مفسرین قرآن و قرآن پژوهان تحقیق شده. یکی از اون دیدگاهی که بررسی شده دیدگاه مقام معظم رهبری است که استاد بزرگوار حاجی اعرابی این بحثی رو که ارائه می‌فرمایند مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه مقام معظم رهبری است که ایشون یک فرمایشی دارن و همیشه در ذهنم هست، می‌فرمایند که مقام معظم رهبری رو که سخنانشون رو ایشون مطالعه فرمودن از قبل از انقلاب تا به امروز دارای یک نظام و ساختاری بوده و فرمایشات ایشون نسبت به قرآن در یک نظام و ساختاری ارائه شده، علاوه از این جهت یک مبنای خوبی است برای ما در مرجعیت علمی قرآن. خب بهره مند میشیم با یک صلوات از فرمایش استاد بزرگوار، با صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ترسیم بندی 20
و السلام على محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اولا تبریک عرض میکنیم این ایام رو، خصوصا در آستانه عید قدیر خم هستیم و جا داره که حمد و سپاس الهی را به جا بیاریم که ما را از متمسکین به ولایت قرار داده است انشاءالله. بحث مرجعیت علمی قرآن با توجه به محدودیت وقت و اینکه بیشتر از اساتید محترم استفاده بکنیم، همچنین حالا قبل از ورود در بحث جا داره که تشکر بکنیم از حضور اساتید محترم تشریف آوردن و خصوصا از مرکز فرهنگ قرآن که بانی این جلسه شده با تشکر و قدردانی بکنیم. بحث مرجعیت علمی قرآن، یک مقدمه کوتاهی من عرض بکنم که اصلا چی شد که وارد این بحث شدیم ما. در واقع این از برکات اون جلساتی است که برگزار میشد در طی چند سال دیگه، حالا باید بگیم در همین مرکز، و در واقع ابتداءً خواسته شد که هر کدوم از دوستان یک مقاله‌ای بنویسند، مقاله کوتاه مثلا راجع به مرجعیت علمی قرآن از نگاه شخصیت‌ها. شخصیت‌های متعددی ردیف شد، بنا شد که هر کس دیدگاه یک شخصیت را مورد بررسی قرار بده، و این مهم در واقع به عهده بنده گذاشته شد که دیدگاه مقام معظم رهبری رو مورد بررسی قرار بدم. واقعش اینه که من اولش هم خیال نمی کردم که مثلا خیلی بتونم در این زمینه چیزی تهیه بکنم، چون تصور من این بود که حضرت ایشون ارتجالاً در جلسات مثلا یک بحثی کردن، یک کلامی، صحبتی، ولی بعد که وارد شدم مباحث ایشون را و از همین صحبت‌ها در جاهای مختلف که مطرح فرموده بودن، دیدم که اون تصور من اشتباه بوده و واقعا هر کجا که ایشون وارد شده انصافاً بسیار حساب شده و در قالب جملات کوتاه احیانا مطالب بسیار مهمی رو ارائه کردن. پس از مطالعه مباحثی ایشون و فرمایشاتی ایشون، ذهنم آمد که این فهم کلامی ایشون نیاز داره که یک درآمدی نوشته بشه در این باب. همینجا باز این نکترم عرض بکنم که ممکنه این نوشته کاستی‌های زیادی داشته باشه، که این کاستی‌ها رو بنده میپذیرم، به عهده من هست، و اما اون قسمتی که مربوط به فرمایشات ایشون هست ما سعی کردیم که لب مطالب رو بیاییم. بعضی جاها ممکنه تقطیع کرده باشیم کلام ایشون رو، ولذا اون قسمتی که ما نوشتیم تحت عنوان درآمد بر فرمایشات ایشون، مسئولیتمون رو ما کاملا میپذیریم و با اعتراف به این که ممکنه کاستی‌های زیادی هم داشته باشه. ما با چند کلید واژه در این بحث سر و کار داریم. یکی واژه مرجعیت هست. صلواتی ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یا الله. آقا من از اینجا بلند شم، شما بیا اینجا بشین.
خیلی خوشحالم.
بعد ما رو چوب نزنی بگی جا منو گرفتی. به زور من نشون. اجازه میفرمایید.
خیلی محبت فرمودید.
خواهش میکنم. چند کلید واژه اینجا وجود داره. در ضمن وقت رو آقای عبادی میفرمایند ما تسلیم هستیم، هر موقع بفرمایید ساکت میشیم. چند کلید واژه هست. یکی مرجعیت هست، یکی جامعیت هست، یکی منبعیت هست، یکی معدنیت هست. به نظر من در بین این واژه ها، حالا طبق برداشت بنده، بین خیلی از افراد و شخصیت ها خلط صورت گرفته. من یه توضیح اجمالی همین کلید واژه ها رو میدم و بعد از فرمایشات دوستان استفاده میکنم. ببینید، مرجعیت علمی قرآن از نگاه ما مسلمان ها و معتقدان به قرآن هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود نداره. دقت بفرمایید، عرض می کنم که از نگاه ما معتقدان به قرآن در مرجعیت علمی قرآن هیچ اختلافی وجود نداره. حالا این مرجعیت به چه معناست؟ به این معناست که چون ما قرآن را حق مطلق می دانیم، قرآن را فرقان می دانیم و هرچی که در تباین با قرآن باشه، در تضاد با قرآن باشه، زخرف و باطل هست، لذا فراورده ها و نتایج هر علمی نباید در تضاد با قرآن باشه. اگر ما در روایات، در فقه، در اصول، در عرفان، در اخلاق، بعد برید تو علوم انسانی، برید تو علوم تجربی، یک نتیجه ای را به ما گفتند که این در تباین با قرآن هست، مسلماً اون زخرف باطله، در این بحثی نداری. پس مرجعیت علمی قرآن به این معنا امری مسلم و اجماعی است. چرا؟ برای اینکه ما مسلمان ها قرآن را فارغ حق و باطل میدونیم، فرقان میدونیم، حق میدونیم و هر چی که در تنافی با قرآن باشه باطل میدونیم، زخرف میدونیم، غیر واقعی میدونیم. این یه نکته. حالا اینجا یه بحثای ریزی داره که خب اگر ما دیدیم که بین ظاهر قرآن با مسلمات علمی تنافی وجود داره، چه کار باید بکنیم؟ خب راهکارش را علمای ما از قدیم روشن کردن، فرمودن که اونجا راهکار چیه، که وارد اون بحثش دیگه نمیشه. اما بحثی که مورد اختلاف هست بحث جامعیت علمی قرآن هست. یک عده از قدیم قائل بودند که در قرآن همه علوم و دانش‌ها وجود داره، از قدیم بودن کسانی، تو اینجا هم ما اشاره کردیم تو همین نوشته. خب اینجا ما یه نکته ای گفتیم که اون وقت ممکنه که چالش برانگیز باشه، دوستانی بر نتابند این سخن رو. خوب دقت بفرمایید، ما گفتیم در قرآن هیچ دانشی، حتی دانش‌هایی که به عنوان علوم اسلامی معروف شده، مثل فقه، مثل کلام، مثل عرفان و امثال اینها، به صورت دانش مصطلح در قرآن وجود نداره. و
و برای این گفتارهایی را تنظیم کردیم، گرچه پیش خودمون اصلا میگیم نیاز به اونها هم نیست، کافیه که ما علم را معنا کنیم، علم مصطلح را، و بعد نگاهی به قرآن بکنیم. کافیه که ما این را بپذیریم که دانش مصطلح یعنی مجموعه قضایا و آموزه‌هایی که حول یک موضوع تنظیم پیدا کرده، دارای تعریف خاص هست، دارای مسائل خاص هست، دارای غایت خاص هست، این رو اگر پذیرفتیم که معنای دانش هست، مثل این که شما فقه را براش یه تعریف قائل میشید، یک موضوع، یک مسائل، یک غایت. در قرآن هیچ دانشی به این شکل وجود نداره، ولی قرآن موادی از این علوم را داره که دانشمند با تأمل، با صرف وقت میتونه اون مواد را با قضایای دیگری تنظیم بکنه، بهش نظام بده و بگه هازا علمون، این علم را ما تأسیس کردیم. شما هیچ کجای قرآن نمیتونید بگردید دنبال تعریف دانش فهم. بله، در قرآن یه آیاتی هست که برخی از موضوعات دانش فقه را در بر داره، مثلا وضوع را، غسل را، قصاص را، نمیدونم حد را، چی و چی، اما شما نمیتونید در قرآن به صورت نظام یافته بگید اینجا دانش فقه بیان شده. سایر علوم هم همین جوره، شما موادش را میتونید یا مبانی را ازش میتونید از قرآن استخراج بکنید، بعد بیاید تنظیمش بکنید. ولذا در اون دانشی که شما تنظیم کردید به عنوان فقه اختلاف آرا وجود داره. ممکنه دو تا فردی در بسیاری از مسائل با هم دیگه اختلاف داشته باشن. چرا؟ چون نتیجه تلاش فقهاست دانش فقه. بله، دستی در قرآن داره، دستی در روایات داره، دستی در احکام عقلی داره، دستی در استنباطات عقلی داره، اما این دانش ولذا تقدس قرآن را هم نداره. چرا؟ چون ممکنه فقیه در اینجا خیلی اشتباه بکنه، اشکالی هم نداره. در هر دانشی دانشمند متخصص اون دانش ممکنه که اشتباه بکنه، برداشت اشتباه داشته باشه، ولذاست که تبدل آرا پیش میاد. خیلی از نظریات علمی امروز پاش وای میستن، مقاومت میکنن، استدلال میکنن، فردا میبینی همونها نقض میکنن دریافتهای دیروز خودشون رو، میگن نه ما تا دیروز اشتباه میکردیم. ولی در قرآن لا یأتیه الباطل، هیچ باطل درش راه نداره. چرا؟ چون از منبع لا یزال الهی، علم الهی سرچشمه گرفته. بله، در قرآن معارف بیکران وجود داره، بستگی به همت اشخاص داره که بتونن از قرآن چیزی استخراج کنن، یا در زمینه انگیزه، یا برخی از قضایا، یا در مبانی و امثال اینها استفاده بکنن. اما یه فیزیکدان یا یک فقیه نمیتونه بیاد بگه که آقا این قرآن دانش فقه توش وجود داره، نه دانش فقه توش وجود نداره، قضایای فقهی درش وجود داره، معارف فقهی درش، مسائلی درش. بله احسن. حالا ما مثالی زدیم، گفتیم قرآن معدن هست، منبع هست. شما اگر برید وارد یک معدن طلا بشید و به مهندسین اونجا بگید که آقا من اومدم که برای دخترم یا برای خانومم یک گردنبند بخرم، یه انگشتر بخرم، میخندن بری شما، یعنی آجا اینجا که گردنبند نیست، اینجا معدنه، موادش هست، این مواد باید استخراج بشه، بعد به دست افراد ماهر متخصص، اون وقت این بره در کارخانه چی مراحلی را طی بکنه، بعدن در یک مصانعی و کارگاه‌هایی این به شکل مثلا انگشتر در بیاد. قرآن حکم معدن رو داره، ینابیع علم هست، هر علمی هر دانشی در قرآن ممکنه چیزی ازش وجود داشته باشه که بستگی داره که شخص چقدر توفیق الهی داشته باشه، چقدر تخصص داشته باشه، چقدر همت بکنه از این معدن طلا استخراج بکنه. فقیه میره خیر استخراج میکنه، فیلسوف میره براهین فلسفی ازش استخراج میکنه، اخلاقی میره مباحث اخلاقی ازش استخراج میکنه و هاکذا. این پس بستگی داره به این که شما چقدر، اما هیچگاه قرآن بیبها چیزی به شما نمیده، میگه آقا من معدن هستم، ینابیع هستم، حکم اقیانوس را دارم، تو باید خودت یه چیزی بلد باشی بتونی بیا اینجا شنا بکنی، غواصی بکنی، بری. من نمیام که فقه آماده بهت بدم، بگم مثلا سوره تعریف فقه، سوره مسائل فقه، سوره نمیدونم چیه فقه، نه این نیست. من یه قضایای معارف پراکندهی در خودم دارم که اون تقیه و اون تلاشناس درشناس با زحمت میتونه اینا رو استخراج بکنه. با کلیدواژه های دیگر هنوز واردش نشدیم، نمیدونم 20 دقیقه شد یا نشد، 3 دقیقه دیگه وقت داریم، 3 دقیقه هم مال آقایون، اصلا ما نخواستیم. حالا میرسیم، حالا ببینیم آقایون چی میفرمان. من علوم منفصل ما آوردم اینجا هست، میگم حالا اینا رو عرض کنم.
خب با تشکر از استاد، بله بله منتشر شده کتاب، با تشکر از استاد بزرگوار جای دکتر عرابی و همچنین با تشکر از بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی این مباحث رو پیگیری می‌فرمایند و خیر مقدم محضر ریاست محترم میز قرآن جای ایسازاده. خب در محضر اساتید بزرگوار هستیم، بر اساس همین اطلاعیه که صادر شده به ترتیب از محضر آقای فیروزمهر استفاده خواهیم کرد. منتها قبل از اون عرض کنم که استاد بزرگوار فرمودن که من ابتدا به ساکن گمان نمی بردم که مقام معظم رهبری در این موارد فرمایشاتی داشته باشن، ولی وقتی که وارد مباحث و فرمایشاتی ایشون شدم دیدم که مطالب زیادی هست. مطلب دوم کلیدواژه هایی رو ایشون فرمودن که در این بحث مرجعیت، جامعیت، منبعیت و معدنیت رو بحث کردن علما و بزرگواران و شخصیت ها، منتها یه خلطی صورت گرفته در این مباحث. در مورد جامعیت قرآن دیدگاه مختلفی بوده که استاد بزرگوار در این کتابش اونها رو بیان فرموده و لب مطالب استاد این بود که علم به اصطلاح اون علم که امروز داریم یا هر دانشی که داریم در قرآن وجود نداره. قرآن مثل یک معدن میمونه که منبع همه قضایای از علوم رو ممکنه داشته باشه و هر فرهیخته قرآنی، مفسر قرآنی و دانشمند قرآنی به اندازه و قدر معرفت خود میتواند از این معدن در موضوع و همچنین تعریف مسائل و قایات اون علم و به طور کلی در قلمرو علم از قرآن بهرمند بشه. خب استفاده میکنیم از محضر استاد بزرگوار جناب حجت الاسلام و از مسلم نجای فیروزمهر رئیس ترم گروه تفسیر با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دیگه ما عرض کردیم بر اساس این بفرم حضرت عالی
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده اعیاد پیش رو رو عید قدیر رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله بر همه مبارک باشه و تقدیر و تشکر دارم از جناب استاد اعرابی که این کتاب وزین و فاخر رو ارائه دادن و نوشتن و همینطور تقدیر و تشکر از حضار محترم اونایی که حضوری و فضای مجازی در جلسه حضور داره. خب این کتاب در حد مقاله قبلا فکر میکنم اولین کار جدی که در خصوص مرجعیت علمی قرآن در پژوهشکده، حالا بیرون پژوهشکده رو بنده خبر ندارم، خیلی اولین کار جدی که انجام شده مکتوب فکر میکنم همین کار جناب استاد اعرابی هست و من بارها اینو مطالعه کردم در حد مقاله که بود و الانم که به صورت کتاب در اومده هم حالا دوبار گرچه فرصت نداشتم خیلی تمام موارد رو، ولی مرور کردم و خیلی بهره بردم و فکر میکنم یکی از کارهای بسیار فاخری که در خصوص در واقع مرجعیت علمی قرآن انجام شده همین کار هست. علی‌رغم مقالات متعددی که در خصوص دیدگاه های شخصیت ها در خصوص مرجعیت علمی قرآن نوشته شده، این کار به نظرم کار بسیار فاخریست، ولی خب همه کارها هنوز مقدمه هست، یعنی ما در آغاز راه هستیم، در آغاز راه هستیم، ولی در حد خودش به نظرم کار بسیار مفیدی هست و من بهره های زیادی بردم. من حالا چند نکته رو به عنوان سوال خدمت استاد عرض میکنیم و انشالله توضیحات استاد رو استفاده میکنیم، بهره میبریم. نکته اول که حالا یه مقدار شکلی هست، عنوان این کتاب با در واقع عنوان زیر مجموعهش در واقع یکی هست. اون چیزی که در این حالا عنوان کرسی اومده، نگاهی نو به مرجعیت علمی قرآن بر پایه اندیشه مقام معظم رهبری، اما در خود کتاب این نسخه‌ای که حالا فایده که به ما دادن، دیدگاه‌های مقام معظم رهبری مد ذیل‌الخلا عالی درباره مرجعیت علمی قرآن و این عنوان، نه حالا همین عنوانی که در این نسخه اومده دقیقا عنوان بخش اول هست. یعنی این کتاب دو بخش داره، دو بخش اصلی داره. بخش اول در واقع عنوانش این هست، دیدگاه های مقام معظم رهبری درباره مرجعیت علمی قرآن. یعنی عنوان بخش اول با عنوان کتاب دقیقا یکی هست و بخش عنوان بخش دوم هم به نوعی همون عنوان کتاب هست. عنوان بخش دوم رو هم اگر ملاحظه بفرمایید، بله اون هم هست، بررسی بیانات مقام معظم رهبری در باب مرجعیت علمی قرآن. تفاوت ماهوبی با اون عنوان اصل کتاب نداره و اون عنوان دستور بخش اول نداره. اما شاید این در نوشتن عنوان یک مسامحه‌ای بوده یا مثلا اونه که تایپ کردن مثلا چنین چیز اتفاق افتاده. یه نقطه اینجوری در واقع وجود داره. من فکر میکنم پیشنهاد که حالا همون چیزی که یعنی توضیحاتی که جناب استاد در اون مقدمه دادن در واقع طرح بحث آوردن، گفتن که بیان نگاهی جدید و تولید علوم مبتنی بر مرجعیت علمی قرآن، این میتونه در واقع عنوان بخش اول باشه و عنوان بخش دوم. حالا مثلا یه قیدی ما اضافه بکنیم که دقیقا هم تکرار عنوان کتاب نباشه و دیدگاه مقام معظم رهبری رو تحت اون عنوان حالا مثلا بررسی یا تحلیل چنین چیزی اونجا عنوان ایجاد بشه، فکر میکنم این مشکل حل میشه. چون اون توضیحاتی که جناب استاد خودشون در اون مقدمه طرح بحث دادن نوشتن که بخش اول عنوانش اینه در واقع بیان نگاه جدید و تولید علوم مبتنی بر مرجعیت علم قرآن، و بخش دوم بررسی بیانات مقام معظم رهبری در باب مسئله مرجعیت علمی قرآن، فقط یک بررسی تحلیل که اضافه میشه، یه در واقع تغییری در عنوان ایجاد میشه. این در یک نقطه دیگر فکر میکنم که طور که من فهمیدم تعریف دقیقی از مرجعیت علمی قرآن در این نوشته یک دست و در واقع واضح و روشن ارائه نشده. در واقع گفتار دوازدهم، بخش اول گفتار دوازدهم تحت عنوان قرآن مرجع و قرآن منبع، اینجوری در واقع تعریف شده مرجعیت، که مرجعیت عبارت است از حاکمیت اصول قرآنی و حق محض بودن مفاد و اصول و معانی قرآنی و بطلان هر چیزی که در تباین با قرآن باشد، چه در علوم شرعی و چه در غیر علوم شرعی، که اگر گزاره‌ای در تباین با قرآن باشه اینا بحث نیست. بحث این هست که این یه تعریف از مرجعیه و در زیل عنوان جامعیت قرآن که یکی از مبانی مرجعیت قرآن هست یه توضیحی اومده که به نوعی میشه گفت این یک تعریفی از مرجعیت هست، مرجعیت علمی قرآن، که اون عبارت اینه: اگر قرآن جامع همه چیز هست، بله اگر قرآن جامع همه چیز هست، از جمله مواد علوم چنان که قبلا بحث شد، پس انسان باید در همه ابعاد از جمله در بعد علوم یکی از منابع مورد مطالعه و رجوعش قرآن کریم باشه. در این تعریف قرآن رو به عنوان یکی از منابع در کنار حالا مثلا سایر منابعی که مثلا وجود داره، را منبع عقل یا منبع طبیعت یا چیزهای دیگر، یکی از منابع به حساب اومده. و در تعریف اول حقانیت محض و حاکمیت اصول قرآنی مورد توجه قرار گرفته. در بخش دوم اونجا که دیدگاه‌های مقام معظم رهبری مطرح میشه، زید عنوان چیستی مرجعیت علمی قرآن از مجموع فرمایشات مقام معظم رهبری یه تعریفی درباره مرجعیت اینجوری ارائه شده که حالا مرحوم فرمودن از مجموع سخنان مقام معظم رهبری که به مناسبت‌های مختلف ایراد شده به ویژه برای مخاطبان حوزوی و دانشگاهی، میتوان تعریف زیر رو برای مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه ایشان برداشت کرد. تعریف چیه؟ مرجعیت علمی قرآن به این معناست که مسلمانان باید مواد، مبانی و اهداف علوم رو بر اساس معارف قرآنی، جهان‌بینی الهی و انسان‌شناسی اسلامی سامان دهند، و قرآن کریم این ظرفیت رو دارد که مرجع و منبع علوم قرار گیرد. را یه توضیحاتی دادن راجع به این تعریف. خب اینجا بحث مواد در واقع علوم رو مطرح میکنه تو این تعریف، مبانی علوم رو و اهداف علوم رو میگه بر اساس معارف قرآنی، در کنارش جهانبینی الهی و انسان‌شناسی اسلامی هم اومده در این تعریف، که معلوم نیست این جهانبینی الهی متخذ از قرآن باشه که اگر ای باشه با اون مبانی چه فرقی داره، یا انسان شناسی اسلامی متخذ از قرآن یا از منابع دیگر. به نظر میرسه که این تعریفی که در واقع از بیانات مقام معظم رهبری برداشت شد یک نگاهی دوباره‌ای بشه، چون مقام معظم رهبری عمدتاً بر مبانی علوم انسانی، حالا موارد دیگر اینو جناب استاد در کتاب توجه دادن که عمده تأکید مقام معظم رهبری بر روی علوم انسانی و اون هم مبانی علوم انسانی هست. بعد حالا مبانی با مواد علوم فرق میکنه یا فرق نمیکنه، اهداف علوم فرق میکنه یا نمیکنه، اینا در کنار هم آوردن. فکر میکنم راجع به تعریف مرجعیت در این کتاب یک تأمل دیگری بشه، یه تعریف شسته و رفته تری ارائه بشه. حالا تو سند یه تعریف دیگری ارائه شده، سند مرجعیت علمی قرآن تعریف دیگری ارائه شده که آره نسبت این تعریف ها با اون تعریف فکر میکنم یه مقدار تعریف هایی که در اینجا اومده متفاوت باشه با اون تعریفی که در سند اومده. این هم یک نکته که خب تعریف از مرجعیت علمی قرآن نقش اساسی داره در کارهایی که در واقع در ادامه میخواد انجام بگیره. نکته بعدی در خصوص یکی از کارهای خوبی این کتاب این هست که اومد در واقع فرقهایی که در واقع بالا ما نمیخوام علوم رو با قرآن مقایسه بکنیم، ولی تفاوت ها رو بیان کردن تحت عنوان زبان قرآن و زبان علم، مخاطب قرآن و مخاطب علم، داده های قرآنی، یافته های علمی و داده های قطعی که قرآن داداش قطعیه، یافته های علمی که سنی هست. این تفاوت هاییست که خیلی واضح و روشن بیان شد. مطابق در خصوص زبان علم و زبان قرآن گویا در واقع برداشت من این هست که استاد نوشتن که میتوان گفت زبان عربی در عصر جاهلیت زبان توسعه نیافته بوده، زیرا در اون جامعه خبری از تمدن، علم و فناوری و فرهنگ در این وجود نداشته، و قرآن هم اومد در واقع سبک زبانی اون عصر رو که سبک زبانی در واقع ارباب برده بوده، و این رو از مرحوم علامه هم در المیزان نقل کردن که مرحوم علامه هم همین رو در واقع فرمودن. مطمئن نکته که اینجا وجود داره اول این که زبان بالا در اون بخش فضای عصر نزول که ترسیم میکنن زبان عصر نزول رو، زبان عرب عصر نزول رو زبانی در واقع خیلی از آز مفردات مورد پسند ولی از آز محتوا منحد، ولی قرآن نهایتا اینطور در واقع توضیح داده شده که قرآن تنها منحصر به همین سبت هست، یعنی سبت دیگری رو نمیتونست انتخاب بکنه، ناچارن همین سبت رو انتخاب کرد، چون زبان عصر جاهلیت زبان علم نبود، قرآن هم به ناچار میخواست این طریق مفاهمه رو با این قوم برقرار بکنه، چاره ای نبود که جز سبت در انتخاب این سبت زبانی. از نکته ای که هست این هست که اولو که امتیاز عرب جاهلی در همون سخن و در واقع کلام بوده و معجزه پیامبر متناسبه با در واقع همون چیزی است که در اون عصر وجود داشته، یعنی یه زبان در واقع ما از لحاظ مفردات همطور که جناب استاد فرمودن زبان در واقع شهری هست، گرچه به لحاظ محتوا نمیتونیم بگیم محتوای درستی داشته و قطعا اینطور نبوده، ولی زبان منحطی نبوده. ما بگیم که قرآن برای ارائه قالب خودش یه زبانی رو انتخاب کرده که زبان مثلا منحطی بوده، این شاید خیلی جالب نباشه. به اضافه این که گویا از این بحث اینطور استفاده میشه که اگر زبان عربی زمان نزول زبان علمی بود قرآن هم همون زبان رو انتخاب میکرد، ولی ظاهرا چنین چیزی نمیدونم قابل اثبات هست یا نه. اصلا زبان وحی نه زبان فلسفه هست، نه زبان علم هست، نه زبان دیگری به تعبیر شهید مطهری، هیچ زبان هیچ یک از این چیزهایی که رایج بین بشر نیست، در این که ممکنه مزایای اینها رو داشته باشه، اما زبان فلسفه و زبان علم نمیتونه باشه. این نه بخاطر اینکه زبان مردم عصر نزول این بوده. اصلا زبان وحی حتی مثلا در کتب آسمانی سابق مثلا کتاب حضرت مسیح انجیل نامشه و بشارت، اما بگه انجیل و بشارت هست. اصلا زبان وحی زبان وعده و وعید و بشارت و تشویق و اینا هست. اینا بخواستم در واقع هدف این هست که اون ضرورتی که مثلا بگیم که زبان اختزا کرده، زبان مخاطب اختزا کرده که قرآن اون زبان انتخاب بکنه، نه اصلا اگر زبان اون هم علمی هم بود بعیده که بیزاشیم که استاد در ادامه وقتی که خصوصیات علم رو بیان میکنن، علم زبانش خشک اصطلاحات هست، زبان خاص هست و زبان قرآن زبان عرف عام هست و نمیتونه این حالا در هر عصری باشه، نمیتونه زبان علم باشه. فکر میکنم که در اینجا هم یک گاهی دوباره بشه، مخصوصا اونجایی که یه توضیحی از دهلوی آوردن که ایشون گفتن حالا این انحصار رو ما نمی کنم کار نداریم اون ادامه مطلب رو، که ایشون گفتن علم منحصر به یعنی علوم دینی، علوم قرآن منحصر به پنج علم و علم فقه از جمله این علوم هست و قرآن کریم این علوم رو به طریق عرب اولین، تعبیر خود دهلوی عرب اولینه که جناب استاد داخل اون کروشه توضیح دادن که یعنی عرب جاهلی و پیش از اسلام این سطح انتخاب کردن و هدف استاد این مطلب درسته که قرآن صورت هیچ علم نداره، دینی ترین علم ما علم فقه هست که صورت علم فقه در قرآن وجود نداره. این دیگه فکر میکنم از بدیهیات هست دیگه، اصلا استاد توضیح دادن و نیازی به توضیح نیست. اما این که بگیم زبانی رو که در واقع قرآن انتخاب کرد این همون عرب جاهلیت، بعد از اون طرف هم میگیم عرب جاهلیت هم همش مثلا توضیح اومده که جهل و فساد و خرافات و بیهودگی و اینا، این یه مقدار فکر میکنم با تعدیل بشه در عبارت پردازی. نقطه یه دیگر یه مثال با عجله میگیم که وقتم داره تمام میشه، اون بحث ماده علم به صورت علم فکر میکنم میگه از مباحث جدی این کتاب هست که خب علم یک ماده‌ای داره، یک صورتی داره و عالم کسی است که اون ماده رو به فعلیت در میاره و صورت علمی بهش میده. اما اینجا فکر میکنم توضیح داده نشده که ماده علم که در قرآن وجود داره و قرآن معدن علم هست و باید فرابری بشه، در باره همه علوم همینطوره، یعنی علوم اسلامی، علوم انسانی، علوم طبیعی. در مورد علوم طبیعی شاید سخت راحت باشه این گفتنش، ولی در مورد علوم انسانی و اعتباریات که اونجا ترکیبی از توصیف و توصیه هست، اونجا فکر میکنم یه مقدار بحث متفاوت باشه، گرچه از اون طرف ارتباط قرآن با یعنی در واقع منبعیت یا مرجعیت قرآن برای علوم انسانی بیشتر مورد توجه است. اما این که بگیم ماده علم مثل کارهایی که من تشبیه میکنم، کارهایی که مثلا ریخته هست و آره میمونه ردیف میکنی میشه علم، این در مورد علوم انسانی یه مقدار فکر میکنم جای تأملی بیشتری داره. در مورد علوم طبیعی که حالا از اون لحاظ اون مواد علمی که علوم طبیعی که در قرآن وجود داره این جای بحث هست، چقدر از علوم طبیعی در قرآن وجود داره یا حالا مثلا بگیم اشارات کلی در قرآن وجود داره، اون یه بحث دیگر هست از لحاظ کمیت، حالا بحث دیگر که اون هم استاد اینا پرداختن به نوعی وجود چه سطحی از علوم، چه مقدار از علوم ما در قرآن میتونیم انتظار داشته باشیم. خب در ظاهر قرآن که حتی اون معدن بودن، معدن بودن قرآن برای علوم حتی در سطح در واقع علوم انسانی، واقعا ظاهر قرآن اشتمالش بر این علوم یه مقدار راحت نیست. فرما من در این دو طرح ترم بگم وقت بکنم هم دیر رسون رو برم نصفایی بکنم
و
بله در خصوص این نکته را من بخواستم که اگر وقتم وسیع تر بود یه مقدار سوالات بیشتری تر بکنم تا از نظر استاد بیشتر استفاده بکنیم، که این که میگیم ماده علم در قرآن وجود داره در سطح مثلا علم علوم اسلامی یا علوم انسانی یا علوم طبیعی بیشتر در واقع تفکیک بشه و روشن‌تر بحث گفته بشه، زیل همون آیه تبیانم دکردشه مرحوم علامه و دیگران هم گفتن که در ظاهر قرآن این علوم وجود نداره، در باطن قرآن اگه وجود داشته باشه اون مردم دسترسی ندارن و مثلا اختصاص به معصوم داره. اون وقت مرجعیت قرآن اینجا چه معنایی پیدا میکنه؟ این هم یه سوالی هست که حالا من این نوشته رو دیدم بیشتر برای من این سوال جای زمینه تر پیدا کرده و میخوام که جوابش رو در واقع خودی داشته باشم چون از بیانات استاد استفاده میکنم. نکته دیگر که آرا که دو تا نکته بیشتر باقی نمونده، در گفتار نهم از بخش اول مبانی مرجعیت علمی قرآن بحث شده که اولین مبنا جامعیت قرآن هست و در گفتار یازدهم همین بخش اول گفتار یازدهم بحث قرآن جامع و قرآن معدن مطرح شده که بحث مفصلی درباره مخالفان و موافقان جامعیت قرآن اینجا مطرح شده که به نظر میرسه که اگر زید همون عنوان جامعیت هم بحث جامعیت و هم بحث معدن بودن و هم بحث مخالفان و موافقان یک جا می اومد مناسبتر به نظر میرسید. یعنی این تفکیک نمیدونم آرا حتی اصلاف زیر میفرماید وچی ظاهرا من پیدا نکردم. همه مقایس رو میشد زیر اون بحث کرد و اونجایی که جمع بین نظر موافقان و مخالفان جامعیت علمی قرآن میشه این جمع هم فکر بکنم یه مقدار شاید مثلا تبرعی باشه. حالا اونایی که مخالف حتی مثل شاطبی که مخالف چیز هستن جامعیت قرآن هستن معدن بودن رو اصلا به این معنا قبول ندارن، یعنی حتی در حد معدن بودن رو قرآن رو قبول ندارن و اصلا بعضی آرا اینا که بیشتر متعطرین مطرح کردن که طرح مباحث علمی در قرآن مخالف قدسیت قرآنه، مباحث علمی همیشه متغیر حتی در حد معدن بودن همیشه متغیر و قرآن در واقع برای همیشه هست و نمیتونه مشتمل بر این علوم باشه. از این جهت هم این جمع کردن بین نظر مخالفان و موافقان در واقع جامعیت فکر میکنم یه تأمل دیگری و نکته دیگر که این مربوط به خیلی این کتاب نمیشه، جناب استاد در این کتاب خوب توضیح دادن مطلب رو. یه نکته ای هست که مرحوم علامه هم فرمودن مقام منظم رهبری هم در کلامشون بوده و من برام سوال بود که از طرف ایوا ما وقتی که تاریخ علوم اسلامی رو مطرح میکنیم میگیم قرآن نقش اولی داشته، بر شهید مطهری و دیگران اومدن گفتن که اولین منبع برای شکل‌گیری علوم اسلامی قرآن بوده. بعد مرحوم علامه در الویزان داره که علوم اسلامی جوری شکل گرفته که اگر دست ما به قرآن هم نرسه ما میتونیم در علوم اسلامی مجتهد بشیم. بعد چجوری میشه که قرآن منبع اول شکل‌گیری علوم اسلامی باشه، از اون طرف ما میتونیم مجتهد بشیم در علوم اسلامی بدون اینکه دست ما به قرآن برسه؟ و مقام معظم رهبری هم این مطلب رو جناب استاد از ایشون آوردن که ایشون مرغوم کردن، یعنی در واقع فرمودن که من یک وقتی در سالهای قبل از انقلاب در مشهد در درس تفسیر به طلبه ها میگفتم که ما از اول بدن بدن عید کلداتا وقتی که ورقه اشتهاد ما رو میگیریم میتوانیم حتی یک بار با قرآن مراجعه نکنیم چون درس ما اصلا از قرآن عبور نمی کند، درس ما یعنی علوم اسلامی اصلا از قرآن عبور نمی کند. و به تأسفانه حالا هم نگاه میکنیم میبینیم همینطور هست، قرآن از حوزه ما منزوی هست. جناب استاد توضیح خوبی دادن، برادرم تا حدودی این جواب رو من گرفتم ولی میخوام که نظر خود مقام معظم رهبری که چنین چیزی فرمودن و مرحوم علامه را اگه استاد توضیحی دارن. جناب استاد فرض کنید که شکل‌گیری علوم اسلامی در ابتدا همینطور بوده، یعنی نقش اول قرآن داشته و بعد از نهضت ترجمه دانشمندان اومدن با استفاده از اون موادی که در قرآن بوده علوم اسلامی رو شکل دادن. بعد از رنسانس دیگه ما ترجمه رو آوردیم دیگه فراموش کردیم قرآن رو و اینجا حاصل افتاد. این روشن هست اما بر اساس سخن مرحوم علامه بگیم مقام سخن مقام معظم رهبری یه مقدار برای من ابهام داره که جناب استاد اگر توضیح دارن من عذرخواهی میکنم و حالا اگر تلی کلام شد خیلی عذرخواهی میکنم و برای 10 دقیقه دیگه من اینجا استفاده میکنم بعدش دیگه اگر میرم عذرخواهی میکنم
خب با تشکر از استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای فیروز مهر که در مورد این کتاب ارزشمند نکاتی فرمودن. نکته اول در بحث عنوان کتاب بود که در چند جا فرمودن که یه مغایرتی هست. نکته دوم تعریف دقیق از مرجعیت باز در چند جا تعریف شده و این تعریف یکسان نیستن و با منشور هم به صلاح همسان نیست. نکته دیگری که استاد فیروز مهر فرمودن در رابطه با تفاوت زبان قرآن و زبان علم بود که مطالبی رو فرمودن و همچنین نکته چهارم ایشون بحث به سلام ماده صورت علم از مباحث این کتاب که بسیار خوب تبیین شده فرمودن. نکته چهارمشون بحث معدن بودن فرمودن اگر قرآن مثل معدن بودن باشد یعنی بطن داره و همه یعنی عموم نمیتونن از این قرآن و مرجع قرآن استفاده کنن، فقط باید کسانی که به باطن قرآن دسترسی دارن. و در بحث مبانی جامعیت رو فرمودن که یکی از مبانی است، در دو جا بحث شده، اگر یک جا بحث میشد خیلی بهتر بود. و همچنین نکته بعدیشون در بحث جمع نظر موافقان یا مخالفان که فرمودن به صورت تبرعی است، مخالفان حتی در حد معدن بودن هم قرآن را قبول ندارن. و آخرین فرمایش ایشون فرمودن که این نکاتی که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری در مورد دوری قرآن، دوری علوم اسلامی از قرآن را بیان شده، برایشون مبهم هست که دنبال توضیح هست. خیلی ممنون از تو و فرمایشات حضرت علی. خب از محضر استاد ارجمند آقای حجت الاسلام و انسان آقای یوسف زاده بهره‌مند میشیم با صلوات بر محمد و آل محمد. زفت میشه دیگه چون روشن بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بندم عید پیش رو، عید بزرگ قدیر رو پیش و پیش خدمت همه عزیزان و همه سروران گرامی تبریک عرض می کنم. انشاءالله که ممنون از شیعیان واقعی آقا امیرالمومنین علیه السلام باشه. خواهی می کنم از همه بزرگواران که حالا بنده باتی باید خدمت عزیزان عرض بکنم و از اون طرف تشکرم می کنم از همه عزیزانی که صحبت ما رو میشنون اجمالا، بعد چه در فضای مجازی و چند حضور عزیزه. من قبل از این که وارد اصل بحث بشم یک چیزی که الان به ذهنم رسید و چون نمیدونستم در چه مرحله هست این اثر، الان میخوام یه نقد خیلی جدی خودم رو الان مطرح بکنم، اون که لااقل دوستان باید کتاب حاجه های عربی رو به ما میدادن.
چون منتشر شده و به هر حال ما میخوایم میخواستم ما هم حالا نه در حالا به هر حال بله آره نه من نمیدونستم که اصلا کتاب منتشر بله به هر حال خوب بود که ما مثلا من خودم چون لپتاپم نداشتم لپتاپم مشکل دار بود یعنی میخواستم بیارم اینجا یک سری نکاتی رو در لابلا یاد داشت بکنم که خب خودش مسئله ساز بود لذا با هم دست نوشته بعضی مسائل رو سعی کردم که یاد داشت بکنم و خدمت عزیزان در چند بند در واقع به یک شکلی عرضه بکنم. همه این مباحث هم البته بگذارید به پایه این که اطلاعات ما کافی نیست در موضوع و گهگاهی هم با جناب آقای عبادی در موضوع ما مباحثاتی داریم و بالاخره بحثای مطرح هست. خب قبل از این که وارد این بحثا بشم انصافا زحمات زیادی کشیدن جناب استاد عرابی که به هر حال یک کار نوعی رو ارائه دادن. این کار خب قبل از این به این شکل مدون نبود. بله ما یک سری اطلاعات کلی و پراکنده در مباحث و علوم داریم منتها جمع اینها و ارائه اونها در یک اثر خب خود این زحمات زیادی رو می طلبد که با توجه به اشتغالات جناب آقای دکتر اینها رو خب زحمت کشیدند و جمع کردند. من هم همونطور که جناب آقای استادمون جناب آقای فیروزمه فرمودن یک اشکالی برای من در خصوص نامگذاری مطرح هست. در نامگذاری کتاب اینه که دیدگاه های مقام معظم رهبری در مرجعیت علمی قرآن. وقتی نگاه میکنیم به این کتاب خب کسی که میخواد این کتاب رو بخونه اون اول وارد میشه تمام مبانی حول این مباحث این عنوان باید بچرخه در حالی که این کتاب رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از دو بخش تشکیل شده. بخش اول همون مبانی کلی که شما مطرح کردید در واقع گویا شکل مقدمه دارد برای ورود به بحث‌های مقام معظم رهبری. این مقدمه ما حدوداً 64 صفحه شده و کتابمون حدوداً 90 صفحه یعنی 25-6 صفحه دیگر در واقع به اصل موضوع پرداخته شده. این یک مقدار برای من سوال بود که مثلا آیا ما مجاز هستیم یک چنین مثلا بحثی رو یک چنین عنوانی به کتابمون و به اثرمون بدیم و بعد یالا یک چنین عنوانی رو به این اثر بدیم در حالی که اکثر مباحث مباحث لازم مباحث خوب و من واقعا استفاده کردم یعنی این که دارم اهل اغراق نیستم واقعا استفاده کردم از مباحث جناب استاد. اما آیا ما همچین مجوزی داریم که ذل مقدمه ما مختصر و مقدمه ما بسیار متول باشه یا نه؟ من فکر میکنم اگر ما عنوان کتاب رو مرجعیت علمی قرآن با نگاهی به دیدگاه های مقام معظم رهبری مطرح می کردیم شاید مثلا مشکل کمتر پیدا می شد در این قضیه. این یک بحث ولذا یک نکته این که باز در همین جا هم مطرح میشه و فکر می کنم که تقریبا یا من اینطوری احساس میکنم، چون من قبلنم مقاله حضرت عالی رو مطالعه کرده بودم در اون زمانی که مجموع مقالات چاپ میشد اون مقاله رو، و الان نگاه کردم گفتم که خب اوائل کتاب رو واقعا میدونم، گفتم هی تحسین میکردم استاد رو در این قضیه که به خیلی ارتقا یافته مثلا در اون حد، ولی وقتی که جلوتر رفتیم و نگاه کردیم دیدم که باز یک مشکل تقریبا نمود داره در کتاب، اون که اطلاعات به صورت خورجینی مطرح شده، یعنی در واقع دو پله شده کار ما. اگر ما یک سری مطالبی که همون به حالت مقدمه، چون مقدمات ما در کتاب‌ها که مطرح می‌کنیم حالا یک سری مقدمات، یعنی یک سری بحث‌ها یا مقدمه مختصر هست، خب این خیلی مهم نیست به هر شکلی، ولی یه وقت مقدمه مثل این مقدمه، این مقدمه باید در جای جای ذل مقدمه حضور خودش رو، یه لااقل خواننده حضور اون مطالب مقدمی رو در جای جای ذل مقدمه ببینه، در حالی که این چنین احساسی رو برای خواننده ایجاد نمی‌کنه. یعنی ما وقتی می اطلاعات رو نگاه می‌کنیم، در اطلاعات اول یک بحث کامل تمام بسته شد، بعد وارد یه بحث دیگری میشیم که همون اطلاعات مقاله‌ای که قبلا مرحوم فرموده بودید هست و اینها. خب این در بحث خدمتتون عرض کنم که نامگذاری هست. در بحث اطلاعاتی که در خود کتاب هم هست، این نکته هم واقعا برای من جای سوال داشت که مثلا زبان عربی در اصل جاهلیت زبانی توسعه نیافته بود، در حالی که خب آیه فیروزمهر فرمودن که اصلا قرآن، یکی از معجزات قرآن همون تحدی که خود قرآن هم دیگه این رو به عنوان معجزه اعلان کرده، ما تحدی کرده اگر میتونید مثلش بیارید، اگر میتونید مثلش بیارید، آیا در محتواست، در سبک بیان؟ خب اکثریت افراد، چون خود قرآن هم باز به این قسمت اشاره داره، عربی مبین، به لسان عربی مبین، یعنی خود این سبک بیان در حقیقت یکی از اون اعجازهای قرآنه. خب این اعجاز چرا اومده؟ به خاطر اینکه در عصر جاهلی هم یک سری قصاید خیلی راقیه‌ای وجود داشته که اون قصاید رو می آمدن بر سردر کعبه آویزان می کردن و مردم تا وقتی که فوق اون قصیده دیگری سرودن مثلا اون باقی می موند. و این قرآن که آمد همه اونا جمع شد دیگه در عمل. خب پس بنابراین سبک بیانی نه تنها در مفردات، یعنی ما تنها در مفردات رو نمیخوام بیام این بگیم، بلکه در شیوه چینش کلمات، بله از نظر محتوا انصافا محتوا ممکنه سخیف باشه، همون که اون میاد اسمش رو تعریف میکنه، اون معشوقش رو تعریف میکنه، محتوا سخیفه، اما از نظر سبک بیانی بسیار در سطح بالایی قرار داره. و خب اگر سبک بیانی مطالب در واقع در سطح بالا باشه، اونجا یک مشکلی وجود داره و اون مشکل اینه که وجود اطلاعات لازمه برای ارائه در این سبک بیان هست. خب عرب جاهلی به خاطر اینکه حسن بدوی بود همچین اطلاعاتی نداشت، اما خدا منبع علمه، و وقتی که منبع علمه همه اون علومی که داره در همون سب و در همون قالب میاد ارائه میده و مشکلی ایجاد نمیکنه. پس بنابراین ولذا اگر ما میگیم که زبانی توسعه نیافته، یک مقداری من فکر میکنیم که اینجا شاید به خود قرآن هم در این زمینه اجحاف شده باشه، خصوصا در بحث در سطح اعجاز زبانی قرآن دارم.
میگن. یعنی
بله حالا حالا با اینا من عرض کردم که به خاطر ماره فهم ناقص خودمون رو داریم خدمت بزرگواران عرض میکنیم. حالا چی عرض کردم دیگه؟ بله خدمتتون عرض کنم که پس بنابراین ما در اون بخش زبان بله حالا اطلاعاتی که خود قرآن بیان میکنه، اما این که آیا علمیت قرآن و مرجعیت قرآن به چه شکله بیان شده در جاهای مختلفی که مثلا قرآن که حالا شما هم الان هم فرمودید که ما شکی در مرجعیت قرآن نداریم، سمعا و طاعتا و واقعا هم اینطوریه، اما این که حتما قرآن باید به سبک علوم بیان بشه اولا امکان نداره همچین چیزی. چرا؟ چون سبک علوم کلن یعنی همه کسانی که دنبال اینن که بگن آقا قرآن باید به سبک، این یک اشتباهیست که از عدم دقت در اصل مسئله شاید به وجود آمده. یعنی من چند دقیقه حرف زدم؟ چرا وقت من یاد زود میگذره؟ من کن صحبت میکنه واقعا؟ ببخشید. ببینید وقتی که ما به دانش نگاه باشه انشالله من زود تمومش میکنم، بس دیگه من مجبور شدم که خیلی سریع حرفامون بزن. بعد این ببینید ما در مگه خاموش شد؟ بله ببخش. در سبک علم زبان هر علمی زبان تعلیم و تعلمه. وقتی زبان تعلیم و تعلمه ناچارن باید تعریف باید درش باشه، بیان غایت درش باشه، باید همه اینا، چون کسی که وارد میشه عالم به موضوع نیست و باید این رو شما یواش یواش قدم به قدم این رو ببری جلو تا به یک مرحله ای از علم برسه و بعد مباحث اصلی و مسائل علم. اما در مورد قرآن اصلا دنبال تعلیم افراد نیست با این شکل، دنبال بیان حقایقه و وقتی دنبال بیان حقایق باشه لازم نیست که حتما در سبک در به سبک علوم بیاد مطالب خودش رو مطرح بکنه. مثل خیلی از بزرگان که دارن سخنرانی میکنن، در سخنرانی خودشون که مثلا مباحث علمی رو دارن بیان میکنن نمیان اینها شروع بکنن به تعریف کردن و یا غایت، نه یه سخنرانی میکنن اون مخاطبه که تلقی خودش رو از اون متکلم بگیره و بر اساس اون عمل بکنه. پس بنابراین به این شکل انتظار داشتن اصلا از اساس خطاست، ولی چون همه جامعه ما یعنی جامعه علمی ما که در این خصوص نگاشتند و حرف زدند اینها یک چنین انتظاری رو مطرح کردن، به نظرم این یه خطای راهبردی هست و در واقع ما نمیتونیم این نگاه رو به این شکل توجه داشته باشیم. یک نکته‌ای که باز در همون سبک زبانی فرمودین، سبک زبان قرآن سبک برده و ارباب برده‌ای بوده که خب این هم اگر ما نگاهی بکنیم، اجمالاً اشاره فرمودن آقای فیروزمه در نگاهی بکنیم به سبک زبان تورات، سبک این اگر مقایسه بین تورات و قرآن ببینید باوتی در سبک بیان نمی بینید. آیا اونجا ارباب برده‌ای بوده؟ یا در انجیل اگر نگاه بکنید بازم به همین منوال هست. پس بنابراین سبک بیان قرآن سبک ارشاد، سبک راهنمایی، سبک بیان قوانین اسلامه که قبل از اون نبوده. در تمام مبانی، در تمام کتابهای قانون شما اگر نگاه بکنید همین سبک مطرح است. یعنی سبک آقا این کار باید بشود، اون کار رو نباید بکند، هر کس این کار رو بکند فلان مجازات رو دارد، هر کس این کار رو بکند فلان تشویق. پس سبک بیان قوانینه قرآن تا به حال چون نبوده، اسلام تا به حال نبوده، الان دین جدید آمده، این دین جدید باید یه قوانین داره یا نداره؟ در کجا باید این قوانین اعلان بشود؟ در قرآن باید اعلان بشه دیگه، تنها منبعش و تنها متنش متن قرآنه. حالا که این در قرآن باید بیان بشود، چگونه باید بیان بشود؟ به شیوه همه عقلا، همه عقلا کتاب قانون وقتی می نویسن بر چه سبکی می نویسن؟ بر همین سبکه امر و نهی می نویسن. پس بنابراین این باز هم متأثر از سبک ارباب بردعی نبوده. خدمتتون عرض کنم که من دیگه عرایزم رو جمع میکنم دیگه، دو سه تا نکته خیلی زیاد ندارم دیگه. بله خدمتتون عرض کنم، یک بحثی که باز در این کتاب یک مقداری شاید همون صفحه بندی و یا ویراستار دقت خوبی نداشته و جامع استادم باید متذکر میشدن، بحث ارجاعات و پاورقی هاست. ببینید ما در پاورقی ها و ارجاعات دو گونه عمل میکنیم، یک پاورقی داریم یعنی و ارجاع، یک ارجاع داریم یک پینوشت داریم. ارجاع ما خب آدرس میدیم آقا هر کی میخواد تو این مطلب نگاه بکنه بره به فلان کتاب. یک پینوشت داریم یعنی یک سری اطلاعاتی رو شما به مخاطبتون میخوان ارائه بدین که اینها در قالب متن نمی گنجه ولی با این حال اینها لازمه. خب اینها ترکیبشون با همدیگر خودش مشکل ساز میشه، باید پینوش بره به آخر هر فصلی، هر گفتاری شما در پایان اون باید این پینوشتتون رو مطرح بکنید و پاورقی، و این خودش باعث شده که گاهی اوقات به مشکل بر بخوریم. مثلا در یک جا صفحه 20 رو حالا فرض کنیم، چند تا نمونه داریم، صفحه 20 رو پاورقی 3 و 4، پاورقی 3 آدرس رو مطرح کردید، پاورقی 4 همون متن آمده فوقش. در اگر اینطور باشه طبق مطالب که یعنی طبق اون نوشته هایی که موجود هست، همون عین یک توک میزنن، یک شماره میدن، شماره ارجاع، و اطلاعات رو مینویسن، از اون منبع میارن فوقش پانوش باشه صفحه 20 مثلا پاورقی 3 و 4. آره حالا پاورقی مثلا بله
دیگه. خیلی معذرت میخوام، من که قطع میکنم فرمایشات از دو تا دیلو چون از نیم ساعتم بیشتر شد. عزیزان حاضر در فضای مجازی با توجه به ضیق وقت اگر فرمایشی دارم بفرمایم. آقای یوسف مقدم، ما با توجه به ضیق وقت اون مطالبی اگر فرمایشات دارید استفاده میکنیم. عزیزان دیگه‌ای که در فضای مجازی تشریف دارن، سوالاتی اگر دارید بفرمایید. آقای یوسف مقدم، آقای قرسپان، خب آقای عیسی‌زاده،
بسم الله الرحمن الرحیم، تبریک عرض می‌کنیم ایام دهه امامت و ولایت رو به محضر بقیت الله الاعظم روحی فدا و شما اساتید گرام، و تشکر و قدردانی از محضر استاد عزیز حضرت استاد جناب دکتر اعرابی که منت نهادن بر ما و این بحث رو ارائه فرمودن، همچنین از محضر استاد عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای یوسف زاده و جناب استاد فیروز مهر تشکر و قدردانی داریم از زحمتی که بابت نقد و در واقع روشن‌تر شدن ابهامات این در واقع بحث محبت فرمودن. از محضر جناب استاد موسوی عزیز که دبیری این کرسی رو بر عهده گرفتند و تقبل زحمت کردن بی نهایت سپاسگزار هستیم. همه اینها در واقع یک نوع ادب و احترامی هست به محضر مقام معظم رهبری که عمری رو خلاصه زحمت کشیدن در حوزه قرآن و ما هم از باب ادای وظیفه نسبت به اون کنگره بین‌المللی که قرار هست تشکیل بشه گفتیم عزیزان خلاصه هر کدوم ما به اندازه وظیفه‌مون بحثی رو ارائه بکنیم. من فقط یه نکته رو از محضر استاد خواستم تقاضا بکنم، اینه که با توجه به این عنوانی که داریم چون بحث نگاه در واقع نو به این مسئله هست، خوبه که این نگاه نو یه توضیح برای مخاطبان مخصوصا عزیزانی که محبت کردن تو فضای مجازی محضرشون هستیم یه اشارهی بشه، گرچه جناب آقای فیروزمهر یه اشارهی داشتن اما از زبان استاد خوبه که یه اشارهی بشه که این نگاه نو مراد چی بوده و در واقع ما اینجا اون نو بودن قصه رو یه به اختصار تبیین بشه بی نهایت سپاسگزار هستیم. با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
لعلا محمد و آل محمد. آجای یوسف مقدم تشریف دارید؟ آفلاین. خب آجای آل نبی، آجای تیموری، عزیزان دیگه اگر فرمایشی دارید در خدمت شما هستیم. آقای قرسبان. خب استاد، من دیگه فرمایشات آقای یوسف زاده رو چون تکرار نمی کنم، دیگه از حضرت عالی تقاضا می کنیم به اندازه فرصتی که داریم اون نکات اصلی رو ما تا خب 25 دقیقه قالم در خدمت شما هستیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
الله بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. سلام مجدد و تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار که نکاتی رو فرمودند. من نمیخوام وارد همه نکات بشم. اولا روی نام این نوشته بنده تقریبا بی تقصیرم، چون بارها صحبت شد که اینجور بشه اونجور بشه، ما هم گفتیم هر جور دوست داریم، هر جور صلاح داریم. در واقع ببینید این که ما اینجا گفتیم بر پایه اندیشه مقام معظم رهبری، ما خواستیم حریم حفظ بشه. برداشت منه، ممکن از این برداشت من اشتباه باشه، ما خواستیم که این حرمت حفظ بشه، گفتیم بر پایه کلامیش. البته اعتقاد من اینه که ما در واقع پیش درآمدی نوشتیم بر اون چه که از کلمات تقطیع شده و موجز مقام معظم رهبری اخذ کرد. این یه نکته. نکته دیگه این که این اولین تقریبا جز اولین کارها ایست، حالا من سراغ ندارم که جز اولین کارها ایست که انجام گرفته و ما خواستیم که این مسیر باز بشه، یعنی توفیقات الهی اینجور بود که توسط این مرکز و این دوستان و عزیزان بالاخره یه فتح بابی در واقع شد. اینا لذا من خیلی در بند این نیستم که حالا اونجا از لحاظ شکلی مثلا چی شده و اینها، بله ممکن اشکالاتی وارد باشه از لحاظ صفحه آرایی، از لحاظ ارشاعات، از لحاظ این که میشد نامش رو مثلا جوری دیگه ای گذاشت، امثال اینها. خیلی من در بند این نیستم، در اینی که فرمایشات دوستان هم در جای خودش محترم و این از این جهت. اما ببینید آقا، زبان عرب عصر جاهلی زبانی است که از لحاظ مفردات غنیه، مفرداتی که راجع هست به زندگی محدودش، مثلا راجع به شتر، شمشیر و امثال اینها که در دسترسش هست.
قرآن شمشیر نیامده، یک مسیحی که مسلمان شده کشیش در یک جا سخنرانی میکنه میگه در انجیل 500 بار اسم شمشیر اومده، در قرآن یک بار هم نیومده.
بله بله، خدمت شما عرض کنم از لحاظ تراکیب هم زیباست زبان عصر جاهلی، یعنی هم مفردات هم ترکیب. منتهای مراتب من اینجا میخوام عرض بکنم که توجه شاید توجه نشده به فلسفه ورود ما به این بحث. چرا ما وارد این بحث شدیم؟ گفتیم آقا تفاهم با هر کسی، با هر جامعه‌ای، با زبان اون جامعه است. هیچ پیغمبری نیامده که بگه مردم بنشینید اول من یک زبان میخوام بهتون یاد بدم بعدن یه پیامایی دارم میخوام بهتون بدم. نه، پیامبر آمده با همون زبان، با همون سبک خودشون باشون حرف زده. خب حالا یه جامعه ای که قانون نداشته، اصطلاحات قانونی درش وجود نداشته، قرآن معجزش اینه که در ظرف یک زبانی که تهی از اصطلاحات علمی و قانونی بوده راقی ترین مطالب خودش را آورده. این معجزه است. حضرت آقا فرمودن که به زبان قانون حرف زده. اصلا قرآن به زبان قانون حرف نزده. زبان قانون زبانی است که واضحه، روشنه، دارای اصطلاحات هست. اصلا مشکل فقهای ما اینه که قرآن به زبان قانون حرف نزده. مثلا میگه و اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذرول بیه، با زبان امر سخن گفته. خب اینجا شما معرکت الاراست. آقا این دلالت بر چی میکنه؟ آیا این تکلیفیه یا وضعیه؟ اگر تکلیفیه شما مرتکب حرام شدید. شما الان میخواد برید نماز جمعه، میبینید که عبا اونجا آویزون کردن، عباهای خوب ارزان قیمت، یه خب یه عبا هم بخرم خوبه اینجا برم مثلا، یا یه متاعی کالای. خب این که میفرماید وزر البی، آیا این امر تکلیفیه؟ خب تو رفتی که یک مستحبی رو به جا بیاری مرتکب حرام شدی، خیلی. یا امر وضعیه؟ خب اگه امر وضعیه اصلا معاملت باطله، اصلا تصرف در این متاع، در این عبا نمیتونی بکنی، چون اصل معاملت شد باطل. موندن اینجا، یعنی موندن که میگم نه، یعنی اینجا اجتهادهای مختلف صورت گرفت. و هاکذا در مسئله شهادت، در مسئله نوشتن دین، شما چقدر آراء مختلف دارید. چرا؟ اینجا یک مجتهد مسلم که ما اسمش اونجا بردیم و نمیخوام اینجا اظهار بکنم، میگه ای به خاطر فقر زبان عربی عصر نزوله. اون تا های مراتب ما تنمون میلرزه. چرا؟ چون به ما گفتن که مثلا زبان عربی زبان اهل بهشت هست، زبان چیه چیه، و این مثلا زبان قرآن هم زبان عربی هست، خیال میکنیم که اگر گفتیم آقا زبان عربی عصر نزول یه زبان فقیری بوده از لحاظ اصطلاحات قانونی و علمی، مثلا خدای نخواسته به قرآن اهانت کردیم. حالون که اینجوری نیست، اینا با هم ملازمه ای نداره. قرآن چاره ای نداشته که با همون زبان سخن بگه. این پس یه زبانیه که در عین این که مفرداتش زیاده، در عین این که تراکیبش زیبا هست، اما نداره. چرا؟ چون زبان تابعی از زندگی مردمه. اگر شما یه زندگی داشتید توسعه یافته، ما الان در همین 40 سال اخیر چقدر واژه ها اضافه شده که قبل از 40 سال نبوده. یعنی هرچی شما توسعه پیدا بکنه زندگی جمعیتون، صنایعتون و امثال اینها، واژه هاتون هم غنیتر میشه. اما اگه یه جامعه بسته‌ای باشه، یه جامعه روستایی باشه، قانون نداشته باشه، مجلس نداشته باشه، تمدنی نداشته باشه، خب پیداست که اصطلاحاتش کمتره، گرچه ممکنه که مفرداتش زیاد باشه، ترکیبش زیبا باشه و امثاله. حالا اینجا بحث زیاد داره، من نمیخوام وارد بشم. نکته دیگه سبک. ما خیال میکنیم که میترسیم، یعنی که اگر بگیم آقا قرآن به سبک مولوی و ادیب سخن گفته، چون نظام ارباب رعیتی یک نظام منفوریه، ما به قرآن اهانت کردیم. غافل از این که بابا میگیم سبک زبانی، نه سبک معیشتی. قرآن اومد نظام ارباب رعیتی را از بین برد، تبعیضات ارباب رعیتی را از بین برد. بله گفتیم، اونجا توضیح دادیم، گفتیم به اجمال اینا رو همه رو گفتیم. سبک بیانش اینه، چاره ای هم نداره. در این چارچوب باید سخن بگه، از امر استفاده بکنه، از نهی استفاده بکنه. و ما اینجا البته آمدیم یه شیطنت کردیم و از علامه نقل کردیم که جلو این ضربه رو یه خورده بگیریم، یا از اون مرجع عزیز نقل کردیم برای که جلو ضربه رو بگیریم. ولی امر واضحیه. دقت فرمودید؟ شما قرآن رو نگاه بکن، می‌بینی همش همینه دیگه. خدا خودش رو گذاشته جای مولا، مردم رو جای عبد گذاشته، و از امر و نهی و تشویق و تنبیه و مغفرت و فلان این حرفا هم استفاده کرده. یعنی نیامده خودش رو معطل بکنه، بگه که حالا بذار اول این عربا یاد بگیرن زبان قانون رو، بعد ما پیغمبرمون رو بفرستیم. نه، با همون زبان خودشون آمده سبک زندگیشون رو عوض کرده، به طوری که جویبر رو میفرسته اونه یکی آقا که برو اونجا خوشگلترین دختر مدینه رو برو برای خودت خواستگاری کن. خودش میفرسته، خود جویبر را، یکی هم همراهش نمی کنه. این ببینید، این آمد با همون سبک، با همون سبک زبان، سبک زندگیشون را تغییر داد. به این باید توجه بشه. خب ما چرا اصلا وارد این مطلب شدیم؟ گفتیم آقا اصلا زبان قرآن یه چنین زبانیست، اصلا زبان علم نیست. خب حالا که زبان علم نیست، معناش این نیست که شما هیچ چیزی از دانشی را نمیتونید استخراج کنید. گفتیم نه، این مواد درش وجود داره، انگیزه ها درش وجود داره، بعض مسائل درش وجود داره، هر کس به اندازه توان خودش میتونه از این قرآن بهره‌مند بشه. حالا ببینی هیچ کجا این صحبت ها، ببینی یه نکته دیگه اینه که میان یه عده تعمق نمی کنن در کلام آقا، فقط میان با زبان تمسخر حرف میزنن. بله قرآن، قرآن کامپیوتر میسازه مثلا، یه چیزایی میان نسبت میدن به حال اون که آقا اینا رو نفرموده، نه آقا فرموده نه کس دیگه. ببینید ما خواستیم بگیم که آقا کلامش صریح در اینجا، هیچ کجا هم نفرموده که شما مثلا برید تو قرآن بگردید که دانش فقه رو ازش در بیارید، علوم انسانی رو ازش مثلا در بیارید که اونجا تعریف علوم انسانی فقه. نه، میگه آقا مواد وجود داره، انگیزه وجود داره، مبانی وجود داره، برید سراغش. ببینید من باز تختی شده دیگه، چاره ای نداریم اینا. میفرماید شما به مبانی خودتون نگاه کنید، ما تاریخ، فلسفه، فلسفه دین، هنر و ادبیات و بسیاری از علوم انسانی دیگری که دیگران حتی اونها را ساختن و به صورت یک علم در آوردن، یعنی یک بنای علمی به اون دادند، مواد آن در فرهنگ و میراث علمی، فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد. باید یک بنای این چینینی و مستقل بسازیم. چرا؟ چون موادش وجود دارد. نمی فرماد که صورت این علوم وجود داره، می فرماد موادش وجود دارد. درست شد؟ مسئله قرآن و مرجعیت قرآن و رجوع به قرآن و استفهام از قرآن در مسائل گوناگون فکری، علمی، اجتماعی، سیاسی، حکومتی و مانند اینها خیلی مهم است. مرجعیت علمی قرآن به این است که علوم را از اون ریشه به اصطلاح غیر دینی یا بعضن ضد دینی آن جدا کنیم و به یک منشأ قرآنی و یک منشأ دینی و وحیانی متصل کنیم. باز در جای دیگه، پایه و اساس علوم انسانی را باید در قرآن جستجو کرد. پایه و اساس، نمیگه که شما برید مثلا اونجا در قرآن تعریفش وجود داره، مسائلش وجود داره، شما فقط برید اونجا بردارید و تو جیبتون کنید بیاید. نه، باید زحمت بکشی بری این مبانی رو در بیاری، این پایه و اساس رو از اونجا درستش بکنی. خب نمیدونم چقدر دیگه وقت دارم. تمومه. مقصود این که ببینید ما اینایی که آوردیم، این مقدماتی که اونجا ذکر کردیم، اولا که در قید و بند این یه نکته خیلی خلاصه عرض بکنم با عرض معذرت از دوستان، خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. ما حقیقتش اولش اصلا بحث کتاب نبود، بحث یه مقاله بود و بعد دوستان حالا روی حسن ظنی که داشتن گفتن آقا این مقاله تو میتونه که یک کتاب بشه و لذا ما رفتیم و خیلی هم به اصطلاح گرفتار شدیم واقعا خورد به این سالای این کرونا و اینها و خودم به اصطلاح مبتلا شدم، خانواده مبتلا شدند و اینها و حتی خانواده فلج شد یه مدتی، ما گرفتار شدیم این ور اون ور و خدا باز لطف کرد. یعنی ما در یک مخمسه‌ای در واقع قرار گرفتیم و اینو نوشیم. برخی از این اشکالات سوری که دوستان فرمودن من اینا رو درست میدونم که باید حالا اگر چاپ دیگه شد اینا باید که اصلاح بشه، اما اون نکاتی که عرض کردیم اینا توضیحی نیاز داشت که ما جسارتن خدمت عزیزان عرض کردیم. انشالله امیدواریم که خداوند به ما توفیق بده که با حسن عاقبت انشالله مواجه باشیم و بهره‌مند از پیروزات الهی. و باز مجددا من تشکر میکنم هم از سرور عزیزمون جناب آقای موسوی عبادی، هم از اساتید محترم آقای پیروزمهر فرمودید و آقای یوسف زاده، به هر حال لطف فرمودید، همین که عنایت کردید، توجه کردید، نکاتی رو تذکر فرمودید، خیلی من ممنون و سپاسگزار هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب با تشکر از استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام المسلمین حاجی اعرابی که واقعا استفاده کردیم از محضر بزرگوار شما، همچنین از عزیزان و ناقدین محترم که لطف فرمودن و وقت گذاشتن، مطالعه فرمودن و نکات خوبی رو در این جلسه ارائه فرمودن، و همچنین از عزیزانی که از فضای مجازی همراه ما بودن، از همه عزیزان تشکر میکنیم و از جناب آقای علی آقای میرزایی بزرگوار که این جلسه رو از اول و مقدمات شو و این جلسه رو به خوبی مدیریت کردن، از ایشون هم تشکر و قدردانی میکنیم. اجر همه شما با قرآن و اهل بیت، با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.